بسم الله الرحمن الرحیم. مذهب اصالت عشق، اسرار عشق قرآنی. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. جلد دوم، صفحه 29. 301. همانطور که دین برای عامه مردمان نه عرفان که احکام عبادی شرع است و فوت و فنهای رندانه ورود به بهشت، عشق هم برای توده های مردم نه عشق عرفانی که عشق بازاری و امروزه هم عشق اینترنتی و تلفنی است. پس بهتر است اندکی هم از عرش عشق و عرفان فرود آییم و بر فرش آن گام نهیم، یعنی عشقی که از بازی‌های کلامی شروع شده و با شهوت جنسی به پایان می‌رسد، ما بقیه‌اش حسرت و نفرت و ندامت و عداوت است و عصمت برباد رفته ای که تا به آخر عمر از آن رهایی نیست، چه غربی باشی و چه شرقی، چه مذهبی و چه لا مذهب. و آنچه که به عنوان نتیجه عقلانی این جریان تبدیل به شعار می شود این است که عشق دروغ است. این عاقبت همه کسانی است که با عشق بازی کردند و با بازی عاشق شدند، یعنی داشتند بازی می کردند که عاشق شدند. 302. احتمالاً بارها طی خواندن این رساله گفته اید که این عشقی که شما از آن حرف میزنید عشق انبیا و اولیا است و آنها هم که عصرشان به سر آمده است و نسلشان بر افتاده است، پس از عشقی بگو که واقعیت دارد. البته بنده قبلا هم از این عشق سخن بسیار گفته و بسیاری را به تهوع و ادابت با خود کشاندم و به قول مسئول اداره ارشاد، اگر کتاب من چاپ شود مردم مرا به قتل می رسانند، پس برای حفظ جانم بهتر است که چاپ نشود و لذا نشده است. 303. واقعیت این است که در عصر ماهواره و اینترنت که آدمیزاد از بچگی نقشه پورنوگرافی بدن انسان را از حفظ نقاشی می کند و همه آدمها را در کوچه و مدرسه و خیابان و خانه اش اوریان می بیند، دیگر جایی برای عشق جمالی و عشق عرفانی و عشق ناب و عشق برای عشق باقی نمانده است و تبدیل به ادبیات موزه‌ای گشته است. 304. امروز عشق نیز همچون مسل افلاطونی و مدینه فاضله و اساطیر هندو به جرگه ادبیات باستانی پیوسته است و حتی چند دهه است که یک فیلم عاشقانه سینمایی هم ساخته نشده است و این بدان دلیل است که عشق بازارش را از دست داده است، یعنی حتی عشق بازاری هم منقرض شده است. حتی ترانه های عاشقانه هم کمیاب شدند و اگر کسی ترانه عاشقانه ای به سراید یا بخواند، آدم امول و عقب مانده ای به حساب می آید. گویند در دوران کهن سرزمینی بوده که در آن هر کس عاشق می شده خودکشی می کرده. امروز کل زمین چون این سرنوشتی پیدا کرده است. عاشقان یا در تیمارستانند یا زندان و یا قبرستان. اینان آخرین باقی مانده عشق هستند. بقیت العشق که همچون بقیت الله بایستی به عالم غیب رود. این به معنای تقیه مطلق است که همچون تقیه در ایمان هر که از آن خارج شود از عشق خارج و ساقط می شود. و امروز ایمانی جز عشق و عشقی جز ایمان نیست که سرنوشت واحدی یافته است و این آخر الزمان عشق و ایمان است که به همراه امام زمان عشق و ایمان به قعر چاه می رود. حدود 15 سال پیش آنگاه که جمال عشق را دیدار کردم چنین گفت: ای عاشق بکشاد چشم، ستار شو، ستار شو. ای عارف جان آفرین، بیمار شو، بیمار شو. هرچند که هستی باره ای، از هستیت بیکاره ای. تومار هستی را بپیچ، بردار شو، بردار شو. بیهوده ای در بهتری، فرسوده ای در مهتری، چون آب دریای عدم هموار شو، هموار شو. چون پرده ای در گور باش، هم کر شو و هم کور باش. خاموش مثل نور باش، عیار شو، عیار شو. جز تو نباشد در جهان، با خود میاویز این چنان، رو در نیامت ای سنان، قهار شو، قهار شو. نابود شو ای جان جود، مردود شو ای حق بود، هم بود باش و هم نبود، چون یار شو، چون یار شو. ای مهدی صاحب زمان، بگذار و بگذر از زمان، شو غرق اندر لا مکان، صبار شو، صبار شو. 305. اگر خداوند طبق آیات و احادیث جهان هستی را برای انسان آفرید و انسان را برای خلافت و پرستش خدا آفرید، پس کل جهان هستی عرصه آفرینش عشق و عاشق و معشوق است برای خودش. 306. پس داستان خلقت عالم و آدم را به زبان ساده میتوان بدین گونه بیان کرد: خدا بود و جز او نبود و تنها بود و اراده کرد که برای خودش عاشق و معشوقی بیافریند تا از تنهایی بدراید. پس لازم بود که موجودی بیافریند که او را بشناسد به تمام و کمال، آن هم به گونه ای که او را عاشق شود. پس می بایستی این موجود را درست همچون خودش بیافریند تا توان شناخت کامل او را بیابد و نیز آنقدر به او مهر ورزد و ایثار کند تا او را برای خودش عاشق نماید. پس او را از صورت و سیرت و علم و صفات خدا فرید و کل جهان هستی را تفرجگاه او ساخت و آنگاه شروع کرد خود را به او شناساندن از طریق پیام برانش. 307. البته قبل از فرستادن انبیایش هم آدم موجودی کامل و خدایگونه بود و او را شناخت و پرستید، ولی هنوز موجب رضایت کامل خداوند نبود، یعنی آدم هنوز نمی توانست خداوند را در عشق و پرستش و شناختش خوشنود سازد و از تنهایی بدرآید و حق عشق او را ادا کند. همانطور که آدم در بهشت هم که محفل انس او با خدا بود احساس تنهایی می کرد، یعنی در عشق لازم و کافی با خداوند نبود. پس طبعاً خداوند هم هنوز احساس تنهایی می کرد، زیرا آدم نتوانسته بود حق عشق او را بشناسد و ادا کند. پس خلقت آدم هنوز کامل نبود، آنگونه که قرار بود در دوستی و عشق کامل با خدا باشد. ولذا خداوند به جای این که خلقت آدم را کامل تر کند، حوا را آفرید تا تنهایی و خلع رابطه اش با خدا را پر و جبران کند. این چه رازی بود و چرا خداوند دست به چنین کاری زد؟ آیا از آدم مایوس شده بود؟ 308. علت نقص و خلع رابطه آدم با خداوند این بود که آدم مخلوق بود و خداوند هنوز هم خالق بود. پس خود خداوند هم از مقام خالقیت خود نزول نمود و خود را مخلوق ساخت، یعنی حوا شد. 309. به بیان دیگر خدا آدم شد و در آدم ظاهر گردید و سپس یک بار دیگر از بطن آدم خارج شد و حوا گردید. اینک حوا خالق بود و آدم هم مخلوق بود، یعنی هر دوی آنها دو تجلی از خدا بودند، منتها یکی تجلی خالقیت و دیگری تجلی مخلوقیت او. اینک پروژه خلقت و هدف آن محقق شده بود و مخلوق یعنی آدم می بایستی با خالق یعنی حوا انس و الفت می گرفت و به او عشق می ورزید و او را می شناخت. ولی آدم در عشق خدایش بیتاب شد و نتوانست از او جدا باشد و اراده کرد که با او یکی شود و او را در آغوش کشید و نخستین گناه و معصیت رخ داد و بین خالق و مخلوق فراق و قربت و بیگانگی پدید آمد و این به معنای خروج از بهشت بود، یعنی خروج از عشق و معرفت. 310 و بدین گونه پیامبران آمدند تا دوباره بین این دو صلح و آشتی دهند تا به معرفت و عشق و دوستی برسند و البته پیامبران نخستین از ملائک بودند تا نخستین آدم را به عشق و معرفت با خدا برسانند، یعنی بین آدم و حوا صلح و محبت برقرار کنند. و سپس خود آدم تبدیل به نخستین پیامبر برای سایر آدمیان شد که از فرزندان خودش بودند. 311 بدین گونه تجلی خدا در عالم عرض دوتا شد، خدای خالق یا حوا و خدای مخلوق یا آدم، زیرا هر دو حامل صورت و سیرت و روح پروردگارند. ولی خدای ازل قبل از خلقت همچنان باقی بود و بر عرش نشست و شاهد و ناظر این دو خدا بود که کدام یک نیکوکارتر است در عشق ورزی و ایثار. 312 آدم مخلوق خالق است و خدا هم خالق مخلوق است و در این حال که مخلوق آدم هم هست، یعنی مخلوق مخلوق. این معنا را دریاب. 313 به بیان دیگر آدم و حوا به مثابه ظاهر و باطن خدایند، زیرا حوا از باطن آدم خروج کرد. حال ظاهر خدا باطن خدای را می پرستد، یعنی خدای ظاهر خدای باطنی و غایب را می پرستد، همانطور که حوا همواره از چشم آدم ناشناخته است. درست است که حوا هم ظاهر است، ولی ظاهرش غیبی و نهان است، یعنی آن چیزی نیست که می نماید. و این معضله کید عظیم زن است که مکر خداست. 314 خداوند تنها بود و در تنهایی عاشق بود و لذا برای خودش معشوقی آفرید تا عاشق بر یکدیگر باشند و خود را در دو جلوه ظاهر کرد، جلوه ذات و جلوه صفات. جلوه ذات که همان دل خدا بود حوا شد و جلوه صفات که همان ذهن او بود آدم شد. همانطور که حوا از بطن چپ آدم یعنی قلبش برون آمد، پس رابطه آدم و حوا رابطه بین ذهن و دل است، ذات نهان و مرموز و صفات عیان. ولذا زن دارای هویت است و مرد هم دارای منیت، هویت خالق و منیت خالق. 315 در حقیقت آدم و حوا دو نیمه خدایند که بایستی هر یک به تنهایی کامل شوند تا بتوانند با هم دوستانی کامل و عاشق بر هم باشند، یعنی آدم بایستی به ذات خود برسد و حوا هم به صفات خود. آدم ذاتش را از روی وجود حوا در خود می‌یابد و حوا هم صفاتش را از روی وجود آدم در خود می‌یابد، یعنی هر یک الگوی تکامل یکدیگرند تا کامل شوند. یعنی آدم جمال صفات خداست و حوا جمال ذات خداست. این دو بایستی در همزیستی و هماغوشی آن نیمه دیگری را بیابد، این صفات آن را و آن هم ذات این را. و البته بر اساس قوانینی که خداوند نازل کرده است، یعنی فقط به واسطه این قوانین و احکام است که این دو در رابطه با همدیگر به تدریج به تنهایی کامل می شوند. یعنی آدم حواییت خود را و حوا هم آدمیت خود را در خود می یابد. یعنی هر یک بایستی انسان شود، یعنی انسان شود. و چون هر دو انسان شدند، هدف خدا از خلقتش محقق شده است، یعنی عشق و اتحاد بین خالق و مخلوق که از آدم و حوا رخ می دهد. 316. پس زن و مرد باید یک دیگر را یاری دهند و از همدیگر یاری جویند تا مرد از طریق زن به باطن و ذات برسد و زن هم دنیا و صفات را از مرد بیابد. یعنی زن در امور صفات دنیوی از مرد تبعیت کند و مرد هم در امور اخروی و معنوی و روحی از زن تبعیت کند و این ولایت متقابل زناشویی است و این از طریق تبعیت امر است و نه تقلید و تصنع. ولذا مرد باطنگرایی کند و زن صفتگرایی نماید به واسطه همدیگر. یعنی زن به مثابه معنای وجود برای مرد است و مرد هم به مثابه ماده وجود برای زن است، زیرا زن ماده ذات است و مرد هم مادیت صفات است. 317. در مورد فرزندان هم زن مولد وجود محض و ذات کودک است و مرد هم تربیت کننده صفات کودک است. 318. رابطه زن و مرد همان رابطه خداوند با خودش می باشد، رابطه بین ذات و صفاتش. 319. همانطور که ذات از صفات بی نیاز است و صفات نیازمند ذات است، حوا هم دارای حس بی نیازی یعنی ناز است نسبت به آدم و آدم هم دارای حس نیاز به حوا است. 320. طبق کلام خدا در کتابش نخست آسمان یعنی مکان فضا آفریده شد و از آسمان هم عالم جماد یعنی اشیاء پدید آمد و از جمادی هم نبات و از نبات حیوان و از حیوان هم آدم و از آدم هم حوا پدید آمد و این سلسله مراتب تکامل عالم خلق است که عالم تجلی خدا در غیر است. پس واضح است که حوا کامل ترین مخلوق خداست. هدف از خلقت ظهور ذات از خدا بود و خلق یک دوست عاشق که او را بپرستد. ظهور ذات ازل در حوا محقق شد و عاشق پرستنده ذاتش هم آدم شد که حوا را می پرستد. حوا مظهر ذات ازل است، همانطور که خالق فرزندان آدم هم می باشد و خلاقیت از ذات ازل حق است. 321. آدم خود مظهر جمال و کمال حق است و لذا جانشین کامل او در عالم عرض است و اگر کامل نباشد که قابلیت پرستش ذات حق را ندارد. ولی حوا فقط مظهر ذات حق است که از باطن آدم ظهور کرد و لذا آدم در خلق حوا بی ذات و روح شد، یعنی از خود بیگانه شد و این همان عشق آدم به حوا است که عین عشقش به روح ذات خیش است. 322. به همین دلیل انبیا و اولیاء الهی برای بعثت و رسالت و ولایت الهی یک بار دیگر محتاج روح شدند که طبق قول قرآن کریم در سن کمالشان برانان نازل می شود تا کامل شوند، یعنی دوباره خلیفت الله شوند، یعنی یگانه شوند و حواییت وجود را در خود بیابند. 323. پس مرد و زن دو تجلی از وجود پروردگارند که یکی عاشق و دیگری معشوق است، که مرد بایستی صاحب هویت و روح شود و زن هم صاحب ماهیت و صفت. تا این دو تجلی کامل شوند و این پرستش هم متقابل شود که این مقصود خدا از خلق انسان است. چون این دو کامل شدند و عشقشان هم کامل و متقابل شد، رابطشان حامل عرش وحدانی خدا می شود و مثلث من تو او محقق می گردد و این بیت الله است، مثل خانه محمد و خدیجه یا علی و فاطمه و امثالهم، که کانون ظهور امامت است، که ظهور مطلق وحدانیت حق در عالم عرض است. امام مطلق 324. کل مخلوقات خدا در جهان هستی یکایک مستقیماً و به واسطه وحی و اراده الهی آفریده شدند، یعنی خلقتشان علیتی نیست، یعنی هیچ چیزی در خلقت خیش معلول یا علت چیز دیگری نیست و از بطن چیز دیگری پدید نیامده است الا حوا که از بطن آدم آفریده شد. یعنی همه موجودات عالم در وجود خود دارای نور احدی و صمدی می باشند مگر آدم و حوا، و این است راز عشق این دو به یک دیگر. 325. اگر رابطه موجودات جهان در هستیشان علیتی می بود، با نابودی یکی از آنها کل نظام هستی فرو می پاشید. 326. مرد و زن به مثابه ظرف و مظروف یکدیگرند، تن و روح یکدیگرند و علت و معلول یکدیگرند، آن هم نه در بستر تاریخ و زنجیره تکامل، بلکه در هر آن و در موجودیت حاضرشان. این را فهم کن که رازی عظیم است و سر عشق. 327. به هر حال آدم و حوا نمی بایستی به هم دست درازی می کردند که العشق و کلها آداب، ولی به وسوسه ابلیس آن هم به وعده جاودانه کردن عشقشان که همان حیات بهشتی بود به هم نزدیک شدند تا به گمانشان در هم یکی شوند. گویی که به هراس از دست دادن یکدیگر افتاده بودند و قول خدای را در جاودانگیشان فراموش کرده و یا آن قول کفایتشان نکرده بود، ولی به محض نزدیکی و هماغوشی عشق از میان رفت و بلکه اجابت پدید آمد و عمر بهشت تمام شد و دوچار فراق شدند، یعنی همان ترسی که دوچارش شده بودند واقع گشت، ولی به واسطه تلاش برای علاج این ترس بود که یکدیگر را از دست دادند و به روایتی حدود 400 سال بر روی زمین در فراق یکدیگر گریستند تا بخشوده شدند و در زیر یک سقف جمع آمدند و نخستین خانواده پدید آمد که اساس تمدن بشری بر روی زمین گردید. 328. خداوند اجازه ازدواج بین آدم و حوا را صادر فرمود، ولی به شرط رعایت احکام و حقوق متقابل که الفبای دین و شریعت الهی است، تا روابطشان به عداوت نکشد که محور این حقوق همانا تبعیت زن از مرد در امور دنیوی است و تبعیت مرد از زن در امور معنوی و عاطفی. 329. چون مرد عاشق است، اگر از زن تبعیت کند در امور دنیوی و قلمرو به صفات، تعادل رابطه از بین می رود و عدل عشق نابود شده و ظلم حاکم می گردد. همانطور که چون مادر عاشق فرزندان خیش است، اگر مرید امیال بچه هایش شود، بچه ها تباه می گردند و زندگی به فروپاشی می کشد، همانطور که چون خداوند عاشق بندگان خیش است و رزاق و حافظ و حامی و راشد آنهاست، پس بندگان باید از خدایشان اطاعت کنند. این اطاعت معشوق از عاشق اساس عدل در روابط عاطفی است که چون امروز شدیداً مختل شده است، جهان را ستم و فساد فرا گرفته است. 330. پس به تعریف دیگری از عدالت در رابطه می رسیم و آن اطاعت معشوق از عاشق است و اطاعت مخدوم از خادم و اطاعت مؤمن از امامش، یعنی آن که مسئول رابطه است امام و فرمانده رابطه هم باید باشد. 331. زن طبیعی موجودی خودشیفته است به دو دلیل: یکی این که معشوق مردان است و دوم این که دارای وجود فی نفس است، زیرا مظهر ذات مرد است، و این است که عموماً موجودی بسیار صبور و متکی به نفس است، مگر این که از طبیعت فطری خود خارج شود به واسطه القاعات و تبلیغات شیطانی مثل برابری و فمینیزم. 332. زن طبیعی دارای همه خصائل و خلق و خوی فطری دین خداست و دارای ارزش‌های فی نفس است که مرد برای کسبش باید تلاش کند و تعلیم و تربیت یابد. 333. حیا، عفت، اتکای به نفس، صبر، استقامت، پشتکار، قناعت و سخت کوشی به تنهایی در واقعه بارداری و زایمان و شیر دادن و بزرگ کردن کودک حضور دارد و نیز همه خصائل و خلق و خوی معنوی و دینی و فطری زن طبیعی که به ندرت در مردان دیده می شود. و این به معنای آن است که زن موجود متکامل تر است، همانطور که پس از آدم آفریده شده و از خلیفه خدا پدید آمده است و آخرین مخلوق جهان است. 334. ولی مرد به دلیل فقدان روح و ذات و نداشتن وجود فی نفسه موجودی بیقرار و هراسان و بسیار شکننده است و به راستی مرد را باید ضعیف نامید، نه زن را. ولی زن مدرن از طبیعت و فطرتش بیگانه شده و در مالی خوریای برابر شدن با مرد به راستی ضعیف شده است و بازیچه شهوت مردان گردیده و برای یک لقمه نان و سرپناه تن به هر خفت و ذلتی می دهد که کنیزکان عهد قدیم این چنین خار و ذلیل نبودند. 335. زن مدرن عموماً روحانیت و هستی فی نفس را در خود گم کرده است، زیرا شرف معشوقیت فطری خود را از دست داده است و ناز بر حقش را در جنون برابری با مرد لگدمال نموده است و بلکه به تقلید از مردان نقش عاشقی را بازی می کند و در این نقش روسبی صفت و هیچ و پوچ می گردد، زیرا در تبلیغات جدید معشوقیت زن تحقیر شده است. 336. فرهنگ شیطانی حاکم بر جهان مدرن در باب برابرسازی زن با مرد تنها مردانگی که به زن داده است آزادی رابطه جنسی است و همین مسئله است که زن را به راستی موجودی ضعیف و بی اراده و بازیچه ساخته است، زیرا همین هستی فی نفسه به محض نخستین لمس یک مرد از خود بی خود می شود و به آنی دیوانه می گردد. و این است راز عفت و عصمت و بکارت زن قبل از ازدواجش. 337. زن به راستی روح مجسم است و با یک لمس کوچک یک دست نامحرم از دست می رود. پس ای زنان و به خصوص ای دختران عزیز، برحذر باشید از دست دادن با مردان که در هر دستی از دست می روید و پاره ای از جانتان به سرقت می رود. شما روح هستید، تن نیستید ای عزیزان خدا. شما ناموس و عصمت پروردگارید، خود را اینسان حقیر و کثیف مکنید. خداوند شما را محبوب و مورد پرستش خلیفه خود آدم قرار داده است و قدرت خالقیت خود را به شما بخشیده است، چرا می خواهید مرد شوید؟ کدام ابلیسی شما را انسان دیوانه کرده است و بیگانه؟ 338 خداوند اگر نمی خواست محمد را بیافریند جهان را نمی آفرید، و اگر نمی خواست علی را بیافریند محمد را نمی آفرید، و اگر نمی خواست فاطمه را بیافریند هیچ کس را نمی آفرید. حدیث قدسی: این فقط مقام فاطمه در نزد خدا و در کائنات نیست، این مقام ذاتی زن است که فاطمه پرچمدارش در تاریخ است، زیرا زن آن موجودی است که قرار است ذات احدی و ازلی خداوند را از خود متجلی سازد و همه آدمیان را به پرستش بکشاند. 339 مرد حامل و یا بنده کل صفاتی است که در کائنات است تا آن را به خدمت ذات حق گیرد که در زن مستقر است. 340 مرد به مثابه تن زن است و خدمتگزار و حمال زن است و زن خالق مرد است و خالق خودش. حیف به زن مدرن که چه ارزان و بیمقدار گشته است. 341 پس ای زن، تو تن نیستی و تو تجسم روح مردی، پس خود را حفاظت و حراست کن و خود را جز به عاشق صادق و خدمت گذارت من ما، که در هر نظری قطعی از تو به غارت می رود و این است که انسان دیوانه و در به در شده ای، زیرا به سرقت رفته و هزار تکه شده ای که هر تکه ات در نزد مردی افتاده است. وای بر تو. 342 پس بشنو پیام جمال فطرت و ذات خدا را که معبود و محبوب خدا و همه خدا پرستان عاشق است، که ای زن، به نامحرمان نگاه مکن و مخواه که نگاهت کنند، این است صراط المستقیم سعادت و عشق و شرف و عزت و الوهیت تو در دو عالم، این است درس اول و آخر عشق و عرفان از برای تو که هستی آنچه که مردان در کمال و غایت راه به آن میرسند، پس کافی است آنچه که هستی را حفظ کنی و از دست ندهی و در قبال مردی که عاشق و خادم توست ناز مکنی تا نیازمند فاسقان نگردی. 343 ای زن، عشق مردت را به بازی مگیر تا بازیچه شقی ترین مردان نشوی و عشق را گدایی کنی. 344 در خلقت ازلی مرد منشأ و علت وجودی زن است و خانه وجود اوست که از سینه او برآمده است. حال اگر می‌بینی که زن مدرن بی خانه و در به در و خیابان گرد شده است، یعنی خانه وجودش را از دست داده است، زیرا این خانه یعنی مرد برباد رفته است، که چه حق گفت حافظ ما که زلف برباد مده تا مدهی بربادم. 345 چرا مرد نمیتواند با زلفش زن را برباد دهد؟ ولذا با برباد دادن زلفش روح مرد را به باد داده است در پای منقل و دود، و خودش هم در این طوفان برباد رفته است، زیرا زن و مرد ظاهر و باطن وجودند، زنانی که مردانشان را به پای منقل نشاندند بدانند. 346 زن ضعیف نیست، همانطور که روح ضعیف نیست. زن حامل روح مرد است، یعنی کل اراده و اقتدار مرد در دست زن است و او با این قدرت الهی خیش بازی خانمان سوزی به پا نموده است که خود هم در آن می سوزد. بازی با عشق مرد. 347 به لحاظ فیزیکی و آناتومی مرد بسیار زیباتر و موزونتر از زن است. پس جاذبه زن از تن او نیست، زیرا زن روح مجسم است. این معنا را بدان و در آن بمان. 348 زن روح است که اگر در مردی قرار نگیرد و با القای حقوق این قرار بیقرار و خیابانی شود، تمام ثروت و قدرت مادی دنیا هم به او لحظه ای آرامش و عزت و احساس وجود نمی دهد. 349 مرد خانه وجود زن است که اگر حقوق الهی این خانه را رعایت نکند، هرچند که مردش مرید و فنای او باشد، باز هم کمترین آرام و قراری ندارد و خیابانی می شود و در هیچ مرد دیگری هم امکان قرار ندارد و این قانون خداست. 350 اطاعت کن از کسی که دوستت می‌دارد و امر کن به کسی که دوستش می‌داری. این اساس حکومت و حاکمیت و ولایت و سلسله مراتب فرماندهی و اداره روابط اجتماعی است که اگر رعایت شود جهان بهشت می‌شود. این قانون عشق است، یعنی حکم از آن عشق است. در قیامت کبرا میزان آخرین عشق است. علی علیه السلام. 351 علی علیه السلام می‌فرماید به کسی امر کن که دوستت می‌دارد. آیا به راستی چند درصد مردمان از این قانون پیروی می‌کنند؟ اصولاً قلم رو به تحقق اراده محبت است، یعنی فرمان بردن و فرمان دادن هر دو حق محبت است. 352 عامه مردمان به کسی که دوستش دارند امر و نهی نمی کنند، یعنی تعلیم و تربیت و رشد و هدایت و سرنوشت او اهمیتی ندارد و در قبالش مسئولیتی احساس نمی کنند. این حقیقت بیانگر این ادعاست که این نوع محبت کاذب است و خودپرستی و بلهوسی است. به کسی که دوستش داریم امر و نهی نمی کنیم تا از ما دلخور نشود و نگوید که چه آدم بدی هستیم. پس ما او را دوست نمی داریم، بلکه می خواهیم که دوست داشته شویم، آن هم به حرف و تظاهر در همه جا آدم خوب باشیم، در محیط خانواده تا کار و جامعه، همه جا این دروغ بزرگ حاکم است. دروغی که نامش محبت است، در حالی که جز چاپلوسی و ریا نیست. پس امر به معروف و نهی از منکر از ارکان و علائم محبت است، البته در حریم دوستی و نه عداوت. 353 انتقاد نمی کنیم تا انتقاد نشویم، حق نمی گوییم تا حق نشنویم و این نامش صلح و دوستی و محبت است، یک فریبکاری زشت و شیطانی. 354 واضح ترین نشانی محبت احساس مسئولیت است. در قبال سرنوشت کسی که محبوب ماست، بنابر این کسانی که حقایق را بر زبان می آورند، با این که می دانند که مورد عداوت و اذیت قرار می گیرند و منافعشان در خطر می افتد و متهم می شوند و چه بسا به زندان می روند و گاه کشته می شوند، اینانند اهل محبت. 355 رسول اکرم صلی الله می فرماید کسی که حقیقتی را بداند و آن را از اهلش پنهان دارد مورد لعنت خدا و ملائکه است، یعنی خداوند از او نفرت دارد، زیرا او مردم را دوست نمی دارد. اگر محمد حبیب خدا بود، به خاطر این بود که عاشق مردم بود و برای سعادت مردم همواره آسایش را بر خود حرام می کرد. 356 عاشق کسی است که برای سعادت و نجات مردم خود را در خطر قرار می دهد. چون این کسی حبیب خداست، حتی اگر بر حسب اعتقادات ذهنی و کلامی یک کمونیست یا نیهیلیست و لائیک باشد. هیچ کس نمیتواند خدای را دوست نداشته باشد و مؤمن به خدا نباشد ولی از منافع خود برای دیگران بگذرد. این راز را خداوند بر ملا نموده است که اگر کسی را به راستی دوست بدارید، خدای را شدیدتر دوست می‌دارید. 357 مؤمن و اهل محبت کسی است که از رنج دیگران رنج می‌برد، حتی اگر بی نماز باشد. کافر و شقی کسی است که از رنج دیگران لذت می‌برد و از خوشی دیگران زجر می‌کشد، حتی اگر با نماز باشد. 358 همه نشانه های مؤمنان در قرآن و احادیث نشانه های اهل محبت است. 359 از آنجا که طبق کلام قرآن کریم خداوند در زمین و آسمانها و در هر چیزی و کسی حضور دارد، پس انسانی که از بدبختی و ذلت و زجر دیگران لذت می‌برد دشمن خداست و برعکس آن دوست خداست. و کسی که نسبت به مردم بی تفاوت است دل مرده است، یعنی بی خداست. 360 پس حقیقت محبت خواه ناخواه و آگاه و ناآگاه محبت برای خداست، یعنی کسی را برای خدا خواستن و خدایی خواستن، یعنی او را خلیفه خدا خواستن که حق وجودی اوست و مقصود خلقت اوست. و این محبتی خالص و برحق است که از آن عارفان است و معنای عشق عرفانی به مردمان است، یعنی عشق رسانیدن دیگران به خدایشان، و این عشق خداست. پس عشق عرفانی تنها معنای عشق به عشق است، عشق به عشق خدا و خدمت به این عشق. این است عشق مطلق، عاشق عشق خدا بودن. 361 پس برترین محبت در حق دیگران آن است که آنان را متوجه مقام خلافت اللهی آنان سازی، و این عشق کامل است که بانیانش عارفانند، و این عشق و رسالت عرفانی است که در این رساله به حد کمال رسیده است. الحمدلله رب العاشقین. 462 پس واضح است که هر کسی هم که این رساله را به دیگران برساند، بزرگترین خدمت را به مردمان و به دین خدا نموده است و طبعاً خدایش را هم یاری کرده است به برترین یاری. هر که خدا را یاری کند، البته که خداوند هم یاریش کند. قرآن بسیار برتر از این یاری که او خدایش را نموده است. و اما یاری خداوند به بنده‌ای که او را در عشقش یاری داده است چه میتواند باشد جز خود عشقش؟ 363 پس عاشق عشق خدا بودن در عمل این است که عاشق عشق مردمان به خدا باشی و در این عشق یاریشان دهی. برسانیدن این رساله به دست مردمان چون این کاری است که کاری بزرگتر از این در جهان ممکن نیست. در جهانی که عموماً منکر عشق و خصم عشقند، آن هم تحت عنوان عشق. پس اشاعه این رساله به مثابه اکبر جهادهای کبیر است برای احیای عدالت و محبت و انسانیت و دین خالص. این بدان و مگو که نمی دانستم در آن روزی که جز خدا یاری نیست و جز عشق یاوری نیست. 364 اینک یک بار دیگر بگو که عشق چیست؟ عشق آن قدرت و اراده ایست که بالاخره به تو این امکان و توان را می بخشد که همان کاری را کنی که عمریست کسی از اعماق چاه دلت بر تو فریاد می زند که بکنی، ولی تو خودت را به کری می زنی چون نمی توانی و می دانی. نه به این دلیل که کاری سترگ و خطیر است، بلکه به این دلیل که خود را لایق و مستحق آن نمی‌بینی. لایق عشق، لایق بودن و آدم بودن. 365. همه ما ته دلمان می‌دانیم و با یقین هم می‌دانیم که چه باید بکنیم که به آنی از همه بدبختی‌ها و فلاکت‌ها و هلاکت‌ها و ذلت‌ها و خودفروشی‌ها و خودفریبی‌ها برهیم. فقط کافی است که بازیستیم و هیچ کاری نکنیم و هیچ حرفی هم نزنیم. حد اکثرش این است که می‌گویند دیوانه شده. سنگینی و مسئولیت و زجر این اتهام خیلی خیلی کمتر از ده‌ها اتهام دیگری است که در همه عمرمان با خود حمل می‌کنیم از جانب دیگران و خودمان به خودمان. فقط کافی است که عشق را باور کنیم. 366. آیا به راستی چرا باور عشق اینقدر سخت است و گاه از مردن هم سخت تر می نماید؟ و گاه خودکشی می نماییم تا عشق را باور نکنیم؟ زیرا اگر باور کنیم، آنگاه مجبوریم که باور کنیم لایق عشق نیستیم، زیرا هرگاه به ما روی نموده خود را به تجاهل زده و صد نوع شک و سوء ظن اختراع کرده ایم، یکی از یکی دیگر شقیانه تر و احمقانه تر. 367. یکی را می شناختم که خانم دکتری بود و به دلیل آنکه یک جوان دیپلم ناقص به او ابراز عشق کرده بود و او هم متقابلاً عاشق شده بود، خودکشی کرد و مرد. زیرا نتوانسته بود مدرک دکترایش را هم عاشق سیکل آن جوان سازد. 368. عشق همه ارزش‌های پوچ را پوچ می کند. یعنی پوچیش را آشکار و ثابت می کند، آن هم در دل آدم. 369. بسیارند شیخ صنعانهایی که دخترکی روسبی کل نماز و دین و ذکر و عرفان و قرآن و زهد و اجتهادشان را به آنی به باد داده است و ما بقی عمرشان را در نفاق زیستند، البته به استثنای شیخ صنعان عطار ما در لای کتاب. این یعنی چه؟ 370. تازه مگر خود یوسف نبی و نبی زاده تا یک لحظه مانده به ارتکاب زنا به پیش نرفت و اگر نبود برهان خداوند که او را باز داشت، نبوتش برباد رفته بود. و خداوند این واقعه را زیباترین حادثه کل قرآن می خواند و در واقع کل تاریخ، زیرا قرآن کل تاریخ ازل تا ابد است. 371. عشق پیامبر به زن فرعون بخش عمده آغاز جوانیش را در زندان فرعون به بند کشید، آن هم نوعی زندان خودخواسته به جرم مرتکب نشده، چون می دانست که اگر به زندان نرود باز هم امکان آن گناه بزرگ وجود دارد، زیرا عشق بود. 372. آیا عشق یوسف و زلیخا دارای ماهیت عرفانی بود؟ بی تردید عشق محض عرفانی نبود، ولی دارای روح عرفانی بود، چرا که یوسف نبی بود و همه زنان زیبای دربار را مبتلا کرده بود. در حقیقت قدرت عشق بر نبوت هم غلبه کرده بود که جز زندان علاجی نداشت. 373. نبوت خود نوعی برتر از عشق عرفانی است، ولی چگونه است که عشق مخلوق قدرتمندتر از عشق خالق است؟ مسئله این است و این است راز احسن القصص. 374. مسئله این است که خود خداوند هم این بلای عظیم را که می رفت نبوتش را در یوسف نابود کند، بهترین واقعه کل تاریخ و قرآن می خواند. زیرا یوسف بین دوتا عشق سرگردان شده، عشق خالق و عشق مخلوق، و می رفت که عشق خالق قربانی عشق مخلوق شود، آن هم عشق یک زن بت‌پرست و همسر فرعونی که عموماً دعوی خدایی داشتند. و اگر به اختیار یوسف بود، عشق خالق قربانی شده بود طبق کلام خدا در کتابش. پس کجای این فاجعه عظیم احسن است از منظر و منطق عمده علمای دین؟ این واقع اسفل القصص است. پس به راستی چه رازی در این عجیب ترین قصه قرآنی وجود دارد که تاکنون درک نشده است؟ به هر حال اگر خدا نمی‌خواست چون این اتفاقی نمی‌افتاد، ولی خداوند در این قصه به ما متذکر می شود که قدرت عشق از نبوت هم برتر است و این یک برتری نحس و زشت و پلید نیست، وگرنه آن را احسن القصص نمی خواند. و در واقع می فرماید که داستان عشق بهترین و زیباترین داستان هاست. 375 بی تردید این زنای یک پیامبر با یک زن شوهردار بت‌پرست، آن هم همسر ولی نعمتش نیست که احسن است، بلکه عشق است که احسن است. حتی عشق یک پیامبر و یک زن شوهرداری که همسر ولی نعمت اوست. به هر حال خداوند مانع زنا شد، ولی عشق این دو را نابود نساخت تا آنکه زلیخا پیر و فرتوت و کور شد و در عشقش در فراق محبوب ذوب و پاک گردید و از اولیای خدا شد و پس از فوت شوهرش به وصال با یوسف هم رسید، در حالی که یوسف صاحب زن و فرزند بود. 376 اصلاً نخستین زنا در تاریخ را آدم و حوا در بهشت مرتکب شدند، زیرا زن و شوهر نبودند بلکه عاشق و معشوق بودند و قرار بود فقط عاشق و معشوق بمانند تا ابد. و سپس خداوند این زنا را حلال نمود و برایش شرایط و حقوقی قرار داد، منتها به قیمت نابودی عشق. 377 یعنی به سال جسمانی بزرگترین خزم و نابود کننده عشق است، یعنی به سال جسمی مانع به سال روحانی است و این امکان را نمی دهد که عاشق و معشوق خلیفه یکدیگر شوند، زیرا فقط در چنین واقعی است که خداوند دیدار می شود و پرستیده می شود. 378 و اما چرا وصال جسمی مانع وصال روحانی و واقعه جایگزینی می شود؟ این مسئله را بایستی ام المسائل عشق جنسی دانست. 379 چه کسی حاضر است که بر جای دیگری زندگی کند و به دیگری اجازه دهد که بر جای او زندگی کند، به خصوص که این آدم شر و مریض و معذبی باشد؟ این همان واقعه خلافت دو انسان است در کمال عشق. این همان وصال روحانی است. این بدان. 380 پس واضح است که عشق به خود فردی که محبوب نامیده می شود برای این همه ایثار که آدمی هستیش را به دیگری واگذار کند و به آدم شری اجازه دهد که در او زندگی کند، کفایت نمی کند مگر اینکه عشق دیگر و برتری در میان باشد، عشق به خداوند. و باز آن آیه را به یاد آوریم که اگر کسی به راستی بر کسی عاشق باشد، خدای را عاشق تر است. این عشق به یک انسان دیگری که در مقام عدم است، از جنس شفاعت است، منتها نه به معنای پارتی بازی، بلکه به معنای به جای دیگری درد کشیدن و سوختن. 381 در حقیقت آدمی اگر پیشا پیش بداند که عاشق شدن چیست و عشق در اراده او باشد، هرگز عاشق نمی شود. ولی معشوق شدن امری دیگر است و واقعی کاملا معکوس می باشد. 382. پس بدان که عشق برای عاشق سراسر رنج است و برای معشوق سراسر عیش. 383. و اما چرا وصال جسمانی نابود کننده عشق است و مانع وصال روحانی و خلافت است؟ جسم آتش است. برای درک این حقیقت شما را رجوع می دهم به مقدمه‌ای که بر ترجمه دعای جوشن کبیر نوشتم. عشق در وصال جسمانی آتش می شود و نار ضد نور است و نور ضد نار است و عشق نور است که در وصال جسمانی نار می گردد و این است که به ناگاه عشق تبدیل به نفرت و عداوت می شود، زیرا دل را می سوزاند، سوزاندنی بسیار خالص. همانطور که کسی دلت را می سوزاند و از او کینه می کنی. این نیز از اسرار عظیم عشق بود. بدان و هرگز از یاد مبر. 384. نور عشق چون در تن نشیند نار می شود. و بدان که نور عشق نور ذات است و از ذات برمیتابد، در حالی که نور نجوم از آتش خورشید برخیزد و ناری است. پس نار عشق هم هیچ شباهتی به نار جمادی ندارد. هیچ چیز عشق به چیزی دیگر شباهت ندارد. همانطور که حتی دو عشق به لحاظ احساسی همسان نیست، همانطور که دو تجلی از حق تکراری و همسان نیست، در حالی که حق واحد است. 385. پس عاشقی از جنس شفاعت و کرامت است، همانطور که خداوند به کرامت و شفاعت خود آدم را هستی بخشید، یعنی آدم را شفاعت کرد و کرم فرمود. 386. عاشق مورد کرم و شفاعت پروردگار است و معشوق هم مخاطب شفاعت و کرم عاشق است. 387. پس بدان که عشق از نبوت برتر است و نبوت خبر عشق است، و لذا عاشقان فقدان انبیای آخر الزمان را هم جبران می کنند و بر جای آنانند. 388. نبوت خبر عشق و آداب درست عشق ورزی است، همانطور که نبوت حضرت آدم پس از شکست عشق آدم و حوا در بهشت پدید آمد و نخستین احکام دین هم مربوط به ازدواج و زناشویی و خانواده است. 389. که عشق آسان نمود اول، ولی افتاد مشکلها. آسانی آغازین عشق از آن روز که اصلا در اراده و فعل آدمی نیست و یک نزول الهی است، و مشکلات عشق هم حاصل سختی تقوای عشق و حفظ عصمت آن است، ولی سخت تر از آن مربوط به وصال جسمانی است که عاقبت به فراق می انجامد، چه فراق در هجران و چه فراق در همزیستی، و این سخت ترین مرحله از عشق است، به خصوص فراق در وصال و همزیستی، یعنی آنگاه که عشق در عداوت و تهمت غرق می شود و دست آخر همه عشقها به هجران ابدی می رسد و در این هجران از آتش و عداوت و تهمت پاک می شود و جاوید می گردد در طلاق یا مرگ.